بسم الله الرحمن الرحیم.
محصل مطالبی که در بحث مخصص لفظی عرض شد این بود که در مخصص لفظی چه این که مخصص متصل باشه یا منفصل باشه، به نحو استثناء یا غیر استثناء، به نحو تقیید یا غیر تقیید، عام معنون می شود به عنوان نقیض مخصص و نقیض خاص. بنابراین در فرد مشکوک تمسک به عام بلا محل خواهد بود، به جهت اینکه وقتی که مولا عامی را القا می کند، این عام با توجه به مخصص این عام القا شده است، گرچه به حسب ظاهر ابتداءً مولا اون عام را مقید به قید تحدیدی عام نکرده باشه. وقتی که میگه اکرم العلماء و به دنبال اولا تکرم الفساق، ما حصل از منوی مولا که به صورت کلام لفظی در آمده است عالم غیر فاسقه. حالا چه این که این عالم غیر فاسق ابتداعا گفته بشه، یا بگه اکرم العلماء الا الفساق بلا فاصله، و یا اینکه با فاصله گفته بشه. لذا مسئله ای که در اینجا هست اینه، همونطوری که بعضی گفتند، مطلب اینطور نیست که در صورت فرد مشکوک و دخول در تحت خاص در شبهات مصداقیه اجمالی یا در شبهات مصداقیه اجمال مفهومی اینطور نیست که یک جزء از این خاص محرز بالوجدان باشه. آیون میگن که در این که خاص در تحت عامه در این حرفی نیست، صحبت در این است که آیا مخصص شامل این فرد هست یا نه. بحث در اینه. وقتی میگه اکرم العلماء و ما شک در عدالت زید میکنیم، با توجه به مخصص منفصل یا متصل فرقی نمیکنه، در هر صورت در اینجا گرچه مخصص ما مشکوک و شمول است به نسبت به زید، ولی این فرد ما محرز و دخول است به نسبه به عام. لذا اگر ما به واسطه اصلی توانستیم دفع مخصص را از این مورد بنماییم، عنوان فردیت منقلب می شود به نقیض به عنوان خاص. وقتی که منقلب شد، اون وقت داخل در تحت عامه. اون چه که به نظر ما رسید و عرض شد اینه که اینی که شما میگید فرد محرز و دخول در تحت عامه و این احراز وجدانی است، این قابل تأمله، زیرا عام ما اکرم العلماء که نبود که شامل زید بشه یا نشه، بلکه بعد از ورود مخصص ما عامی به عنوان علما دیگه نداریم. عام ما میشه اکرم العلماء الذین لیسوا بفاسقین. این عام ما، مثل اینکه از ابتدا مولا گفته باشد که اکرم العلماء غیر الفاسقین. در اونجا ما آیا عام به عنوان علمای تنهایی داشتیم؟ نداریم. در اینجا هم مسئله از همین قراره. پس آن عنوان عام ابتدایی اکرم العلماء، و این بسیار مسئله مهمه، یعنی حجر اساسی مبنای ما را در مسئله عام و خاص، این نکته قرار میده که عام ما بعد از ورود مخصص یا اینکه ظهورش منکشف شد، ظهور پیدا کرد، یا انقلاب ظهور پیدا میکنه. یعنی ما در اینجا یه عام مفروغ انهی نداریم و دخول زید را در تحت او محرز بالوجدان بدونیم. نه، وقتی مخصص میاد، این عام بر می گردد از عموم خودش به یک عنوان دیگری که از اون چهار مسلکی که عرض شد، این مسلک عنوان نقیض مخصص مورد تأیید واقع گردید. پس بنابراین اکرم العلماء غیر الفاسقین، این میشه عام برای ما. وقتی که این عام شد، در دخول این زید در تحت این عام و عدم دخولش، آیا ما احراز وجدانی داریم یا نداریم؟ دیگه نداریم. تا وقتی که ما از مسئله خاص نپرداخته شدیم، این دخول زید در تحت علماء غیر فاسقین، این دخول زید مشکوکه. و همانطوری که عرض شد، مقتضای قضیه چه انشاء و چه خبر، اقتضای ارتباط و ربط بین موضوع و محمول در قضیه خبریه یا انشائیه، اون علم به ربط و القه بین موضوع و حمل محمول بر موضوع. وقتی که من میگم زیدون عالمون، مقتضای قضیه حملیه این است که این حمل عالم بر زید، این حمل چیه؟ این حمل حمل خارجی است. این حمل حمل وقوعی است. زیدون عالمون بالجمان و شک، که نمیشه زیدون عالمون بالخیال و شعد میشود که و شبهه، که نمیشه زیدون عالمون به حسب طبعهی خارجن و به مقتضای علم. این رو میگم وقتی میگم زیدون عالمان، یعنی حمل عالم بر زید، این یک حمل علمی است، نه حمل ظنی و نه حمل تخیلی و نه حمل شکی. بناءً علی هذا وقتی که میگه اکرم العلماء، یعنی اکرم اون علمایی که اونها معلوم العلمیه هستند، نه مشکوک العلمیه و نه مظنون العلمیه. بله اگر در جایی از می شود که مسئله تنزیلی بود، شارع غیر علم را نازل منزله علم قرار داده بود، در اونجا از نقطه نظر حجیت او هم ردیف با علم در اینجا قرار می گیره. اگر آمد گفت فلان کس را من عالم قرار دادم، ولو اینکه ما قطع به عدم علم او داشته باشیم، در اینجا باز حکم اکرام علما روی او میاد. ولهذا ما باید ببینیم که منظور مولا در این قضیه چیست. مولا وقتی که میگوید اکرم العلماء، اینطور نیست که فقط یک وجوب منحاز از لا تکرم الفساق رو از ما خواسته، نه خیر، ما باید اکرم العلمای مولا را با لا تکرم الفساق مولا را در کنار هم قرار بدیم، قاطی کنیم، مخلوط کنیم، عجین کنیم، بجوشونیم، ببینیم از توش چی در میاد. اگر اکرم العلماء را با لا تکرم الفساق در کنار هم قرار دادیم، ما حاصل این میشود که منظور مولا این است: من عالمی را میخوام اکرام کنی که علم به عدالت او داشته باشی، یا اینکه در تحت او داخل نباشه، ای رو من میخوام. نه اینکه من عالم را میخوام اکرام بکنی، این یه مسئله، بعدم فردا بیام بگم که فاسق رو اکرام نکن، این یه مسئله. اگر شما شک کردید در اینکه این فاسق است یا فاسق نیست، دخول این در تحت اکرم العلماء محرز بالوجدان است، عموم عام در اینجا شاملی خواهد شد، نه خیلی همچین چیزی نداریم. بلکه منظور مولا این است که عالم غیر فاسق را میخوام اکرام بکنی، و لازمه این علم به چیست؟ علم به عدم فسق مورد اکرام خواهد بود. روی این حساب دیگه فرقی همونطوری که عرض شد بین خاص متصل ما اکرم العلماء غیر الفاسقین و بین استثنای متصل اکرم العلماء الا فساقهم و بین مخصص منفصل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء، در هیچ کدام از این موارد دیگر فرقی نخواهد بود. و نکته ای که در اینجا میخوام عرض بکنم و در بحثی که میخوایم شروع کنیم که بحث تخصیص لبی هست، اون نکته در اینجا به درد میخوره، اینه که ما در مسئله ظهور و مسئله حجیت اگر یادمون باشه این مطلب رو عرض کردیم که هیچگاه حجیت دائر مدار ظهور نیست. اینطور نیست که در هر جا که ظهوری باشه در اونجا حجیته، بلکه ممکن است ما قائل به انفصال و افتراق بین این دو بشیم. مسئله ظهور عبارت هست از محتوایی که کلام به خود میگیرد قبل از قرینه برخلاف. این مسئله ظهوره، و البته این ظهور شرایطی داره و عواملی داره که باید با توجه به اون عوامل و اون شرایط ما مسئله ظهور رو تنقیح کنیم. اینی که صرف یک کلام از مولا القا بشود هیچ استفاده ظهور از اون نخواهد بود، و این بحث شما قبلا کردیم. در بحثی که قبلا شد و به درد امروز میخوره در بحث تخصیص لبی، او اینه که در اونجا عرض شد که اگر کلامی از مولا القا بشود، مخاطب با توجه به شرایط تخاطب و القاء کلام در اون زمینه و با توجه به ورود مخصص و مقید و عدم ورود مخصص و مقید و با توجه به ارتباط و ارتکازات ذهنیه‌ای که بین خود و بین مولا و اون شرایط و اون زمان و تاریخ و اون جو داره، یک معنا و یک محتوایی از کلام مولا به نظرش میاد. اسم این رو ما میگذاریم ظهور. بر اساس انعقاد این ظهور، یک حجیتی مترتب میشود بر این چی؟ بر این کلام مولا. به نحوی که مکلف را ملزم میکند به اطاعت از مولا در این مسئله چی؟ در این مسئله القا شده. البته جای این نکته هست در اینجا، کلامی را که مولا القا می کند باید به حسب عرف، یکی از شرایط ظهوری که عرض شد اینه، باید به حسب عرف اون زمانی را که مولا بتواند مخصص منفصل را یا قرینه مقالیه و حالیه‌ای که در اونجا هست در یک زمانی بتواند مخصص منفصل را القا کند، قرینه برخلاف این را بخواد بیاره، این مقدار مخاطب به حال تأمل باقی میمونه، دست به عام نمیزنه. چطور این که در بحث عمل به عام قبل از فحص از مخصص این مطلب رو میایم عرض میکنیم؟ به طور کلی ارتکاز عقلایه و عرف اینه که اگر مولا کلامی را القا بکند، آیا مخاطب فوراً در صدد اقدام اون کلام عام میاد یا در ذهن و ارتکازات خودش یه قدری تأمل میکنه، جوانب رو میسنجه، آیا عام به این عمومیت خودش باقیه؟ کدام یک از این هاست؟ مسلم مسئله دومه، مخاطب که فوراً نمیدوه به دنبال کلام مولا، مخاطب میبینه آیا قرائنی در اینجا هست یا نیست، مولا در چه مقام این حرف رو زده، آیا در اینجا جای برای تخصیص وجود داره یا اینکه اصلا این عام آبی از تخصیصه. اگر ببینه جا برای تخصیص وجود داره، ذهن خود را نمیبرد روی مسئله ظهور و مسئله حجیت به تبع او، بلکه به مقداری که عرفاً در عمل به کلام مولا عرف صبر میکنه و تأمل میکند، به اون مقدار مخاطب در مقام تأمل برمیاد، بعد اون وقت در اثر عدم ورود مخصص یا قرینه حالیه و مقالیه برای او تازه انعقاد ظهور می شود، نه از همون اول. اینو ما اسمشو می ذاریم ظهور. بله نیست، نه خیلی از اول حجیت نیست، ما اسم اینو الان می گذاریم ظهور. بلا نه اینکه به محض اینکه مولا یه کلامی گفت بگیم ظهور الان در اینجا دلالت میکنه و یخه مولا رو بچسبیم و اینو بر گردنش بگذاریم. باید صبر کرد، اون میشه یه ابتدایی که ظهور نمیگن، ظهور ابتدایی که ظهور نیست به درد نمیخوره. مثل اینکه فرض کنیم من خدمتتون عرض کردم، من میگم رأیتو اسدن یرمی، اینی که میگیم رأیتو اسدن، آیا منظور از رأیتو مگر دیدن در ذهن شما نمیاد؟ مگر از اسد به محض این که میگیم رأیتو اسدن، مگر از اسد شیر در ذهن شما نمیاد؟ واقعا شیر میاد دیگه، رأیتو اسدن. منتها حالا برفرض ما بگیم که در این معنای اسد، چون این مشترک لفظی است، یک معنای اجمالی از تمام اون معانی فرض کنید که اسد داره میاد در ذهن شما. چون مثلا فرض کنید که منبار مثلا من مرتجلن اولا بلا اول بگم شیر، تا من بگم شیر چه معنایی در ذهن شما میاد؟ بله؟ نه، شیر خورده. ها اون به واسه ارتکازاته. هر اون به واسه اتکازات چی ذهنیه، شیر خوردن و شیر این حالا دیگه اون چیزا. بله ها بله بله مصدرش ایشون ذکر نمی‌کنه. وقتی که لفظ مشترک را مخاطب میشود که متکلم القا میکند، مخاطب هیچ وقت یک معنا در ذهن نمیاد. یه دفعه من حیث المجموع در مقام اجمال جمیع اون معانی که اون معنا محتوای این لفظ مشترکه میاد در ذهن، منتظر میمونه که مخ متکلم در قرینه معینه چه قرینه در اینجا ذکر میکنه. درست شد؟ پس میگم رأیت و اسدن، تا من میگم رأیت و اسدن یک مرتبه یک معنایی که منباب مثال حالا شیر میگیم، فرض میکنیم این لفظ مشترک نیست، یا ذئب منباب مثال که فرض کنیم که ذئب لفظ مشترک نیست، یا فرس که لفظ مشترک نیست، حالا ما اسم اسد میآوردیم، اگر بگم رأیت و اسدن این شیری که در ذهن میاد، آیا شما فعلا همون اسد را بلا تأمل بر گرده این متکلم بار میکنید و وقتی که گفت گرمی میگی آقا چرا دروغ میگی؟ چه نیست این تو؟ میمونید تأمل میکنید ببینید حرف این آقای متکلم تموم بشه، بعد منظور از این اسد برای شما روشن بشه. اینجوریه دیگه. تا وقتی که میگم رأی تو اسدن، گرمی رو که میارم این گرمی میاد تمام اون زمینه قبلی رو خراب میکنه. و شما میگی چرا دروغ گفتی؟ اینو میگیم چی؟ معنای بدوی. اینو میگیم ظهور بدوی. اینو میگیم تبادر بدوی، که بدون یه معنای به ذهن میاد، این قابل اعتماد نیست. اصلا ظهور منعقد نمیشه به واسطه این. ظهور این است که متکلم مخاطب در مقام تفهم با توجه به شرایط عرفی و شرایط خاص که عرف خاص باشه و ارتکازات خودش یک معنای رو در نظرش آمد، حالا شد ظهور. بنابر اینکه ظهور انجام شد، الان حجیت چیه؟ به دنبال او خواهد آمد، حجیت میاد. اینجا اون مسئله افتراق بین ما و بین دیگران در اینجا پیدا میشه و او این است که حالا که این ظهور پیدا شد، من باب مثال یک هفته بعد یه قرینه ای ما بهش برخورد میکنیم که متوجه میشیم مولا فرض کن با مثال آمده خلاف این رو بیان کرده، این میشه بله مخصص. یعنی اینجا مسئله میشه چی؟ اون وقت اینجا این میشه که با وجود ظهور در اینجا حجیت از این ظهور افتراق پیدا میکنه. دیگه حجت اقوا دیگه نیست، اون مسئله این است کشف خلاف، اون مسئله بعدی میاد کشف خلاف میکنه. بله ببینید، ما اصلا نیازی به حجیت نداریم، اونی که ما کار داریم ظهوره، ما اصلا به حجیت کار نداریم. حجیت یه مسئله ایست، بله اون حجیت مسئله ایست تابع ظهوره. حالا اگر قرینه متصله بود از همون اول ظهور منعقد میشه، اگر قرینه منفصله بود ما اون مقداری که عرف صبر میکنه برای اینکه ظهور برش منعقد بشه اونقدر صبر میکنیم. وقتی که صبر کردیم فهمیدیم که کلام مولا با توجه به اینکه ما احتمال خلاف میدیم، چون اگر احتمال خلاف ندیم که نسه، با توجه به احتمال خلاف مخصوصا در عام یاد میشود که میگن ما من عام من الا وقت خست، با توجه به این قضیه ما میگیم که این عام الان ظهور پیدا کرد، به مقتضای این ظهور حجیت گریبان ما را میگیرد. اگر یک هفته بعد آمد فرض کنیم که مثال مخصص شاه گفت، هنوز وقت عمل نرسیده ها، نه مثلا میگه فرض کنید که من باب مثال شما دو هفته دیگه آقا باید سور بدی، کیا رو؟ تمام علمای فرض کنید من باب مثال قوم باید سور بدی، بعد ما میگیم مولا که نمیتونه فرض کنید که من باب مثال یه هفته دیگه باید سور بدی، مولا که نمیتونه مثلا فرض کنید که بیاد این که تمام علما رو بده، این حتما یه چیزی تو کارش هست. بعد هی صبر میکنیم میبینیم نه مولا جدیه فلانه، خب همه علما رو دعوت کردی همه فلان کردی، این کم کم داره مثل که منظورش همه از فلان. دو روز مونده یه دفعه گفتش که الا الفساق فساق و خارج بکن. این در اینجا این مخصص میشه خلاف ظهور، یعنی این ظهوری که برای ما تا به حال منعقد شده بود با توجه به شرایط و عدم قرینه حالیه، عدم قرینه مقالیه، عدم مستثنای متصل، عدم مخصص منفصل، این ظهوری که برای ما منعقد شد یه دفعه چیه؟ قرینه برخلاف آمد. این میشه اینجا قرینه علاق برخلاف ظهور. بله؟ خو امثال ذالک این است بر اساس همینه دیگه. ما بر اساس اون ظهوری که گریبان ما را میگیرد وقتی که ظهور شد اون وقت مسئله حجیت چه برش بار میشه اون وقت. بعد وقتی که کشف خلاف شد معلوم شد که نه خیر، این مسئله عد میشود که حجیت، این عد میشود حضورتون که با این ظهور چیه؟ در تنافی بوده. یعنی یک حجیتی بعد میاد به واسطه چی؟ اون حجیت به واسطه قرینه، اون حجیت دیگه با قرینه میاد. در حالی که این کلام، یعنی اگرم الان عبد بپرسن آقا کلام مولا ظهور در چی داره؟ اشوار میکنید آقا ظهور در همه داشت. الان که مخصص آورده، مخصص چه قرینه برخلافه، ولی باز ظهور در همه داره. برای من کی؟ الان ظهور کلام از بین نرفته، قرینه برخلاف ظهور آمده، نه اینکه ظهور او رو از بین برده. این قرینه آمد اون ظهور رو چیکار کرد؟ کنار زد. درست شد؟ و الا اگر من از و وقت در غیر این صورت، در غیر این صورت اگر ما بدون تأمل و بدون تحقیق آمدیم به نفس همون کلام مولا توجه کردیم، وقت میگیم که آه کلام مولا ظهور در چی داشت؟ میگیم ظهور در آبی خود میگه ظهور در کجا؟ ظهور در این داشت؟ چرا صبر نکردی؟ چرا به دنبال مخصص نیامدی؟ چرا اون موقع تحقیق نکردی؟ به محض این که این آقا یه حرفی میزنه هوری بدون عمل کنید. آه یواش، هنوز آقا از اتاق بیرون نرفته، شاید خلاف میشه بیاد بگه این چه ظهوریه که فرض کنید که من با مثال هنوز این آقا داره صحبت میکنه، هنوز از منبر پایین نیامده، هنوز کلامش تمام نشده، شما وسط کار یه دفعه این مثل قضیه میمونه که یارو داشت لا اله الا الله میگفت، لا اله گفت، این داشت میرفت بیرون از مسجد، گفتش که آ این کافر شد، گفت تو لا الهش شنیدی؟ صبر نکردی الا الله شو من بگم. اینم قضیه ظهور الان از این بابه. بناهن الهازا در مسئله عام و خاص و تمسک به عام در شبهات مصداقیه، اون چه که منعقد می شود از عام، چه با توجه به استثنای متصل یا مخصص منفصل، یا از می شود که مخصص متصل که عام مقید باشد، در تمام این موارد عام بر می گردد، از اون معنای عمومیت خودش بر می گردد و متحول می شود به عنوان نقیض خاص. وقتی که اینطور شد اون وقت در فرد مشکوک و دخول در تحت خاص ما دیگه احراز وجدانی در تحت عام را دیگر نداریم. پس بنابراین مقتضای بحث در مخصص لفظی این شد که تمسک به عام در شبهات مصداقیه چه از می شود که مفهومیه، چه غیر مفهومیه. در تمسک به عام از می شود که ما نمی توانیم با از می شود که مرحوم آخوند در اینجا از می شود که همراهی داشته باشیم با ببخشید با بقیه، چون خود مرحوم آخوند قائل به از می شود که عدم تمسک بود، اون در بحث چیز در استثنای لبی در اونجا ایشون از می شود که قائل به عدم، از می شود که تمسک به عام خواهد بود، به هیچ وجه در شبهات مصداقیه به عام نمیشه تمسک کرد، الا این که همونطوری که عرض شد، الا این که ما به واسطه اصول از می شود که عملیه از می شود که احراز کنیم که این فرد داخل در تحت خاص نخواهد بود، و وقتی که داخل در تحت خاص نیست متبدل می شود به عنوان نقیض خاص. در اینجا اون احراز وجدانی یا احراز اعتباری تنزیلی که از ناحیه شارع در اینجا جایگزین علم است و حجیت مترتب بر تنزیل و اعتبار شارع هست، در اونجا ما احراز کنیم که این داخل در تحت چیه؟ داخل در تحت عامه. و عرض شد که اگر حالت سابقه داشته باشه میتوانیم احراز کنیم، اگر حالت سابقه نداشته باشه میشود که این چیه؟ این همون مسائلی است که قبلا عرض شد که نمیشه ما در اینجا احراز بشه. این بحث مربوط به استثنای میشود که مخصص لفظی بود. اما در بحث مخصص لبی ساعت چنده؟ دوازده دقیقه. حالا بحث میگه فردا.